شکل گرفته از رودخانه ها و چشمه های کوچک خانواده هاست. اگر این چشمه ها و رودخانه ها گلالود باشه، مسموم باشه، آبش آب مناسبی نباشه، توقعی نیست که اون رودخون دریا و اون اقیانوس هم آب خوبی داشته باشه، چون اقیانوس جامعه از چشمه خانواده پر میشه. اقیانوس خانواده از رودهای جامعه شکل میگیره. مدارس، مراکز، دانشگاه ها، شهرها، روستاها اجتماعاتی هستند تشکیل شده از خانواده های مختلف. اینجاست که اسلام توجه عمیقی به نهاد اجتماعی خانواده داشته. من آیاتشو دیروز براتون خواندم. نبی مکرم اسلام می‌فرماید خیرکم خیرکم به اهله و انا خیرکم به اهلی. بهترین شما اونیست که با خانوادهش بهترین باشه. بهترین شما کسیست که تو خانواده خودشو خوب نشون بده. بعضی بیرون خودشونو خوب نشون میدن، تو محیط کار خیلی عالی نشون میدن. خیرن با همکار، خیرن با رفیق، با دوست، تو کوچه، تو خیابون، شرن تو خانه. رسول خدا فرمود خیر و شر شما رو با خانوادتون میسنجن. خیرکم خیرکم به اهله. بهترین شما اونیست که خانوادهش ازش بیشتر راضی باشد، بیشتر بهشون برسه. و انا منم که پیغمبر شما هستم خیرکم به اهلی، به خانوادم بیشتر میرسم، خیر شما، بهترین شما هستم در همه جهات از جمله رسیدگی به خانوادم. بعد فرمودن ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. خانواده ها، مردها و افرادی که زنهاشون رو تحقیر میکنن لئیمن. اونهایی که خانواده هاشون رو تکریم میکنن کریمن. ملاک پستی و کرامت، ملاک برتری و سقوط. پیغمبر اکرم فرمود از زنهاشون بپرسید ببینید خانوادهشون رو تحویل میگیرن یا نه. ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. زنهاشون رو تکریم نمی کنن مگه آدم های با کرامت، اهانت نمی کنن، تحقیر نمی کنن مگر آدم های لئیم و پست. این ملاکیست که نبی مکرم اسلام به ما داده است. در یک سخن دیگری فرمود ملعون و ملعون، دوبار لعنت کرد. مورد لعن است، مورد لعن است. من ضیع من یعول، کسی که عیال و خانوادهشو حقشو ضایع کنه، حقشو نادیده بگیره، بی‌توجهی کنه. اینها نکاتی است که در دین ما، آیات ما، روایات ما هیچ نهادی، هیچ مرکزی، هیچ مذهبی شما به زیبایی اسلام و قرآن در مورد حقوق خانواده پیدا نمی کنید. اونی که من امروز میخوام عرض کنم این مطلب است که یکی از حقوق و یکی از نکات مهم تو اخلاق خانوادگی بحث حجاب و عقاب است. یه مقداری من آیات و روایات و پیرامون این بحث بخوانم، هم مردها هم خانوما، فرق نمی کنه. ببینید معضلی که الان ما تو جامعهمون داریم و متاسفانه به رسانه هامون هم راه پیدا کرده، عدم رعایت فرهنگ عفاف، حجاب و عدم رعایت پوشش و حریم مرد و زنه. من دو تا شخصیت به شما معرفی کنم از قرآن که اینا شخصیت های مظهر عفاف، حجاب و حیا هستن. یکی زن، یکی مرد. چی هن اینها؟ یکی یوسف، یکی حضرت مریم. هر دورم میگم بعضی از مفسرین از این آیاتی که میخونم امروز استفاده کردن مقام مریم در این بود به یه معنا بالاتر از حضرت یوسفه. چرا؟ قرآن کریم هر دو شخصیت و ستوده. میفرماید یوسف وقتی در اتاق در بسته دچار گناه شد و لقد همت بهی، زریخا دنبالش میدوید و همه به ها، یوسف هم جوان بود، زیبا بود، مجرد بود، طبیعتاً میل جنسی داشت. لولا ان رعا برهان ربه، لطف خدا و زمینهی که در خودش بود جلوی این قصدش رو گرفت، جلوی این همت و جلوی این میل جنسیش رو گرفت، خودش رو نجات داد. این یه الگو. الگوی دوم مریم است. مریم وقتی تنها نشسته، یه وقتی یه مردی داره میاد به طرفش، قرآن اینجا زبان بحث رو عوض کرده. مریم اهتمام به اون مرد نورزید، بلکه نهی از منکر کرد، امر به معروف کرد، گفت اعوذ به رحمان منک، من پناه میبرم به خدا از تو، ان کنت تقیا، اگر تقوا داری، اگر پرهیزکاری. همون حرفی که یوسف دارد، لولا ان رعا برهان رب. هر دو شخصیت مظهر عفافن. یوسف برهان رب نجاتش داد، جناب مریم پناه بردن به خدا، که هر دوی اینا به یه چیز برمیگرد، یعنی تقوا، یعنی خویشتنداری، یعنی عفاف. ببینید قرآن برای مردها الگوی یوسف داده، برای زنها الگوی مریم. لذا دارد تو بعض روایت قیامت که میشه، بعضی ها که معصیت زنا یا فحشا یا بیبندوباری مرتکب شدن، بهشون میگن چرا این کارو کردید؟ میگن خب جوون بودین، قشنگ بودین. میگن یوسف رو بیارید، این تو قشنگ تر یا یوسف؟ چرا گناه کردی خانوم؟ خب من جوان بودم، زن بودم، میل داشتم. میگن مریم رو بیارید، چون خانوم، خانوم این مریم پیام، مریم مادر حضرت عیسی است. ببین تو نسبت به او برتری داری یا او نسبت به تو؟ مردها، جوانها، یوسف رو ببینید، شما زیباتر بودید یا یوسف؟ این الگوها رو ارائه میکنن. قرآن که نمیخواد قصه بگه، نمیخواد داستان بگه. بحث عفاف و بحث حجاب در سوره احزاب آیه 59 میفرماید اگر جامعه پوشش باشه، دو تا اثر مهم داره. این دو تا اثر رو عزیزان من دقت کنید و خودتون روزنامه ها رو بخونید، اخبار رو بخونید، ببینید این آیه چقدر قشنگ تو جامعه پیاده میشه. میفرماید ایها النبی، سوره احزاب آیه 59، پیامبر قل لازواجک، اول به زنها خودت بگو. رهبر یک جامعه، مدیر یک جامعه، اول خانواده خودش باید اصلاح بشه. اگه خانواده یک کسی اصلاح نبود، اگه خانواده یک کسی خود خانوادهش رو تذکر نداد، نمیتونه به مردم تذکر بود. اول به خاندان خودش. لذا خدا از زن پیغمبر شروع کرد. پیغمبر به زنات بگو و بناتش به دخترات هم بگو. و نساء المؤمنین، سوم به زنای مردم، زنای مؤمنا. پس اول همسران خودت، بعد دختران خودت، بعد زنای مؤمنین بگو چکار کنن. بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، بگو این لباس بلند، جلباب به معنای همون پارچه های بلند مثل چادره، بگو این جلابیب و این پارچه ها رو از روی سر پایین بندازن، مثل چادر در بیارن، مثل مانتوهای بلند در بیارن، نه یقه پیدا باشه، مو پیدا باشه، از روی سر. این آیه، آیه حجاب تو قرآن. حضرت امام میفرماید منکر حجاب منکر ضروری دینه و کافره، چون منکر ضروری دین شده، منکر حکم اصلی در دین شده. این آیه صریح تو قرآن، بگو از بالای سر تا پایین بیاندازن این پوشش رو که بپوشونه بدنشونو. اگه این کارو کنن دو تا اثر داره. یک، ذالک ادنا ان یعرفن، شناخته نمیشن. نمیگن او زن فلانیه، دختر فلانیه، سینش چنین بود، پاش چنین بود، بدنش چنین بود، نمیشناسن. کسایی که چادریان، چادرشون هم خوبه، کی میشناسه تو کوچه، تو خیابون، کی نگام کنه تشخیص نمیده، نمیشناسن. اما بعضی حجاب ها اگه یه مرد بگی آقا فلان خانم رو توصیف کن، قدش و قیافش و زانوش و پاش و سینش، همه برای توصیف، اینقدر بد تو خیابون اومده که همه میشناسن تیپشو. فرمود یک اثرش اینه، شناخته نمیشی. دو، فلا یعذین، اذیت هم نمیشی، آزارم نمیبینی، کسی به شما لطمه نمیزنی. بنده در روزنامه خوانده هفته گذشته یک خانومی در تالار تهران آمده ارکستر اجرا کرده، خانم نوازنده‌ای که حالا اومده با همین وسایل موسیقی نواخته، یه معضلی شده تو جامعه واقعا. انسان خوبم آدم میدونه گاهی دخترای جوان چهار به اندازه قد خودشون پشتشون آویزون تو خیابون دارن برن کلاس آموزش موسیقی، کلاس آموزش غنا. این معضلی بنده مکرر دیدم خودم که این خانومی که با این تار بلند به دوش، با این حالا اسم این دستگارم من بلد نیستم، دستگاهی که دستشو دارن تو خیابون میره، ده تا پنج تا گاهی وایسادن با ماشین توجه کردن. هر جوانی رد میشه یه چیزی میگه، هر جوانی رد میشه یه مطلبی میگه، چون این چیز گاهی چادری هم هستا، ولی آویزان کردن این تار بلند به کمر یا این ویالون یا این نمیدونم سنتوری وسایلی که حالا مینوازن باش، که اینم معضلی است باید تو جامعه توجه بشه. این خانم ارکسترش رو اجرا کرده، آمده بود کلانتری شکایت من تو روزنامه خوانده، ارکسترش رو اجرا کرده، زیبا هم اجرا کرده، آمده بیرون تو خیابون ماشین جلو پای سوار شده، پای سوار شده به عنوان مسافرکش، یک نفرش رو سوار کرده، تو راه رفته یکی دیگه پیوسته، دوم سوم چهارم پنجم خانم رو بردن تجاوز چندین مرد بفرمایید لاابالی، عفتش و حجابش و عفافش و غیرتش و حالا اومده خانواده شکایت، چیکار میتونم بکنم؟ بالاخره این چرا سراغ شما اومده که تو تالار ارکستر نواختی؟ چون دیده شما رو، شناخته شما رو، چهره مبینه، اینو باید احتیاط بشه. آقا علی ابن موسی رضا نشسته بود، یه بچه دختر وارد شد، یه چیزی هر کسی دستی به سرش کشید، خب بچه به هر حال بچه کوچیک عواطف شهوانی انسان بهش نداره، غالبا احساسی و عاطفی. یه چیزی تازه رسید به امام رضا، آقا فهمو چند سالشه؟ گفتن آقا 5 سالشه. با دست اشاره کرد ببرید بیرون. فهمید ببرید بیرون، دیگه بی حجاب نیاد در جمع. شما ببین الان گاهی برنامه‌های کودک تلویزیون ما دخترای 9 ساله با پای لخت تو تلویزیونه. درسته 9 سال، 8 سال، 7 سال، حالا فرض هم کنیم به تکلیف نرسید. فرض کنیم تکلیف این مونده. اما شکل گرفته زیبایی، شکل گرفته قیافت، ببینید تصویرش، عکسش، به عنوان درست برنامه است، مال بچه ها اجرا میشه، ولی مخاطب این برنامه های کودک بزرگاش بیش از بچه هاشه، بزرگاش بیش از کودک هاشه. درسته این مجری محترم مجری برنامه اطفاله، ولی تکخانیش، شعرخانیش، گاهی شبیه رقص برنامه رو اجرا کردن، بالاخره توی یک رسانه عمومی داره پخش میشه. با یه مرد جوان اجرای برنامه کودک، خب ها دو تا خانوم اجرا کنید، دو تا آقا اجرا کنید، چرا یه مرد جوان، آقای جوان، یه خانوم؟ مغازله و لفظ‌بازی و الفاظ بفرمایید به اسم برنامه کودک، درست من قبول دارم، ولی نمیشه که 8 سال 7 سال پای لخت بدون جوراب دامن کوتاه، خب درست حالا تکلیف نیست، ولی این نشان دهنده خفگیه به این فرهنگه. نشان دهنده وقتی 10 تا اسم سوال میکنی یه اسم شرعی توش نیست، یا آزیتاس یا آناهیتاس یا نمیدونم چیزی، خب این اسمو که تبلیغ میکنه، فرهنگو که از 7 سالگی تبلیغ میکنه. اینا باید توجه بشه. دشمن گاهی ناخواسته وارد فضاهای زندگی ما میشه. حجاب و عفاف فرمود دو تا اثر داره، اولا شناخته نمیشی، ثانیاً اذیت نمیشی. مرحوم عاشق محمد باقر سیستانی رضوان الله تعالی علیه میگه من تصمیم گرفتم یه جوری خدمت آقام امام زمان برسم. این قصه رو خوب گوش بدید. میگه 40 جمعه رفتم تو مسجد محلمون زیارت عاشورا، این زیارت معتبر، این زیارت مستند، این زیارت قابل اعتماد و وارد از امام معصوم و وارد از امام باقر و امام صادق، این زیارتی که آثار دنیوی و اخروی بی نظیره. میگه تصمیم گرفتم این زیارت عاشورا رو 40 جمعه بخوانم. حالا 40 عددی که تو هر کاری آدم انجام بده ملکه میشه. 40 روز آدم اخلاص ببرده اثر داره، 40 شب آدم یه نماز رو، یه عبادت رو انجام بده، 40 در خصوص مجموعه عبادات، مجموعه ارزش ها اگر انسان انجام بده تو روایات توصیه شده، مثل عزیزانی که حالا 40 شب جمع کران میرن، حالا در خصوص اونجا 40 شب وارد نشده، اما عدد 40 خوبه. حالا 40 شب برن نماز بخونن، 40 شب برن یک مثلا مسجد زیارت بخونن، 40 شب بیان پشت سرم زیارت حضرت معصومه، 40 تا مثلا شب برن مسجد سهله. این برای انسان یه ملکه ایجاد میکنه. کما اینکه روایاتی هم دارد 40 صبح 40 روز کسی کاری رو انجام بده ملکه میشه. میگه 40 تا جمعه تصمیم گرفتم بیام زیارت عاشورا بخونم، فقط هم نیتم این بود آقام امام زمان ارواح و نافده رو زیارت. یکی از این جمعه ها میگه هنوز تمامم نشده بود، یه وقت احساس کردم یه حال خوشی دارم، پا شدم عاشورا رو که خوندم از مسجد آمدم بیرون، دیدم یه خانه نزدیک مسجد یه بوی عطری ازش میاد، یه نوری ازش میاد، نور مادی نیست، مردم دارن رد میشن نگاه نمیکنن، ولی این نور منو به خودش جلب کرد. رفتم جلو دیدم در باز، اجازه دارم وارد بشم. رفتم اونجا دیدم یه جنازه رو زمینه، روش هم یه پارچه کشیدن. یه وقت دیدم آقای نورانی، آقای با اون چهره که تو روایات ما توصیف شده کنار این بدن نشسته. سلام کردم، متوجه شدم آقا و مولایم حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. تجربه در بیداری اتفاق افتاده. رؤیت امام زمان، امکان حضور امام زمان رسیدن مفتوح. صاحب الابقری الحسان مرحوم نهاوندی رحم الله تعالی علیه، صاحب النجم الساقط، اینا فراوان از این قصه ها نقل کردن، همش هم درسته. منتها این که گفتن شما ادعای رؤیت نکنید، خواستن کسی دکان باز نکنه. اگه گفته بودن که چه میشد، نگفتن گاهی این کارا پیش میاد تو جامعه، گاهی بعضیا میان ادعای نیابت میکنن، از طرف ها خط میارن، کاغذ میارن، پارچه میارن، چرا اینا رو خواستن بگیرن؟ الا امکان رؤیت برای سید بحرالعلوم مقدس اردبیلی شخصیت آیه بزرگ فراهم بوده. هیچ وقت نخواستن از این طریق دکان باز کنن، بلکه خواستن در واقع ارتباط شخصی برای خودشون بوده. اگه پیامی هم داشته نقل کردن، این داستان رو ایشون نقل میکنه. اواخر عمرش میگم آقا نشسته فرمودن محمد باقر دنبال من میگردی؟ ببین من اینجام. گفتم آقا اینجا چه میکنید بالا سر این جنازه؟ فرمود این خانم از دنیا رفته، آمدم در مراسم شرکت کنه. خانم چیه مگه؟ از اولیای امام. فرمودن این خانم در کشف حجاب، تشت حجاب رضاخانی و دوران مبارزه باید 7 سال از خانش بیرون نرفت، برای اینکه مجبور میشده که بیرون بره حجابشو برده. 7 سال تو خانه نشست برای اینکه بیرون نره و کشف حجاب کنه. لذا اومدم سر جنازه، اومدم کنار بدنش. ببینید اینا یه نکاتیست، یه مسائلیست. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی اعلم الله مقامه و شریف خودش نقل میکنه در این تفسیری که منصوب به ایشونه، میگه موسی بن عمران تا دید دخترای شعیب جلوش را افتادن، باد میزنه لباسشون بالا میره، چادرشون بالا میره، خطره، گفت برید پشت سر من جلو میرم. گفتن بابا راه رو بلد نیستی. گفت من میرم هر کجای شما بود علامتی نشانه ای سنگی بیاندازید من راه رو پیدا میکنم. پیامبر فرمود پشت سر شیر راه برو، پشت سر نامحرم راه نرو. شیطان خودش به حضرت یحیی گفت دو سلاح برنده ترین سلاح منه، پشتبانه منه، چنج منه، تو سلاح برای من نور چشم منه. یکی غضب، آدمی که غضب میکنه آدم میکشه، فحش میده، جنایت میکنه، معلومه دیگه. غضب شاخه ای از دیوانگی در روایات. یکی هم النساء، زنهای نامحرم. تو این دو نور چشم و برنده ترین سلاح من هستن. برادران عزیز، خواهران گرامی، عزیزانی که صدای منو میشنوید، خواهرای محترم، پخش میشه بعضی از جهت کشور میشنوند، برای همه عرض میکنم در طول تاریخ همیشه یکی از حربه‌هایی که دشمن برای انحراف جامعه استفاده کرده از همین حربه بدحجابی و گسترش فساد در جامعه بوده. شما اندلس 800 سال مسلمان‌ها حکومت داشتن، 92 هجری اندلس اسپانیای امروزی فتح شد، 898 سقوط کرد. یعنی 806 سال مسلمونا در اسپانیای فعلی حکومت داشتن. صدها خلیفه اومد رفت، بنی امیه نصب میکردن، بنی عباس نصب میکردن، گرچه بی کفایت بودن اونا، گرچه خود خلیفه های مسلمون گاهی اهل فساد بودن، اما به هر حال 800 سال 8 قرن یه حکومت دوام بود. شکار کردن مسیحا که این جامعه رو از اسلام برش گردوندن به مسیحیت، مسلمان رو مجبور کردن بیان مسیحیشن، جوان رو کشیدن به مسیحیت با همین فساد، با همین کاباره ها، با همین مراکز شراب، با همین کلوب های شبانه، با همین گسترش زنها و دختران زیبای مسیحی تو پارک ها، جوان مسلمان هویتش رو گرفتن، راحت برش حاکم شدن. چطور قوم موسی شکست خورد و بلعم تونست اونها رو با اون جریانات نذاره پیروز بشن؟ تو روایت برد گفت زناتون آرایش کنید، دختراتون آرایش کنید، بفرستید بین لشکر موسی. اینا جذب میشن، مرتکب فحشا میشن، بیماری میاد و اومد طاعون افتاد تو لشکر موسی. 20,000 نفر از لشکرش از بین رفتن، پشت دروازه های انطاکیه مانده، نتونستن حمله کنن. چرا؟ به خاطر همین فسادی که در جامعه ایجاد شد. این چند جریان و این چند مورد عرض کردم برای اینکه بدانید اگر در جامعه بی حجابی، بی افتی، بی غیرتی، روابط نادرست برقرار شد، قرآن میگه دو تا اثر دارد. یک، باعث میشه اگر حجاب شد شناخته نشید، اذیت نشید، عکسش هم باعث میشه شناخته بشید، دختر فلانی، زن فلانی، ارزم بودون و اذیت بشید، آزار ببینید، دچار مشکل در جامعه بشید. اینه که عرض میکنم برادران و خواهران، آقایان توجه به این نکات داشته باشن، هم دختر بچه ها، هم دخترها، هم دخترهایی که دانشگاه میرن، هم خانواده ها، هم رفت آمد ها، هم گفتگوها. اسلام مرد برای اینا تعیین کرده. یه خانمی آمد که پیغمبر، خیلی جالبه این داستان، طولانی منتها من یه تیکشو میگم. اینو مرحوم حاجی نوری، استاد عاشق عباس قمی، حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل اعلم الله مقامه الشریف، خدا همه گذشتگان، همه علما، همه کسانی که قلم زدن و امروز ما بر سر این سفره نشستیم، خود مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، آثارش رو ببینید چقدر با برکت، اخلاص بود در اینا، تقوا بود در اینا. مرحوم محدث نوری یه کتاب دارد به نام مستدرک الوسائل. عزیزانی که اهل تحقیقی، تو جلد 14 صفحه 248 249 حالا یکی دو صفحه این ور اونور نگاه کنید، این قصه اونجا، این جریان اونجا. خانمی به نام حولا، حولا باهی جیمی، ایشون عطر می آورد برای خاندان پیغمبر. تو روایت دارد عطاره لآل بیت نبی، یعنی عطر می آورد، بوی خوش می آورد، چیزایی که استفاده می شد برای خاندان پیغمبر. خودش میگه یه روز شوهرم صدام زد، کارم داشت، من توجه نکردم، بدخلقی کردم، گاهی اتفاق میفته. دیروز روایتشم خواندی، بالاخره آقایون خانوما گرسه برعکس گاهی گوش میدن، بعضی خانوما به شب من تماس بشن، همه حرفایی که شما زدی آقایون ما اومدن، سفارش هایی که به خانوما کردی به ما میگه، اونایی که به خودشون گفتی نمیگه، عکس نباشه واقعا، عینش باشه. میگه من یه مطلبی به من گفت شوهرم، من توجه نکردم، عصبانی شد، ناراحت شد، اومد از خونه بیرون. نشستم پیش خودم فکر کردم کار بدی کرد. وقتی وارد خانه شد بلند شدم، فقبلت یده او یدی، دستشو بوسیدم، گفتم من اشتباه کردم، من نفهمیدم، عذر میخوام. من رو با دست زد یک کناری و روش برگرد و توجه نکرد. این هم بده آقا، بعضی ها عذرپذیر نیستن. اون خانم یه اشتباهی کرد، آقا یه اشتباهی، چقدر این مرد معلوم میشه که شدید غضب بوده در برخورد. خیلی داستان جالبه، حاجی نوری آورده، میگه من دستش رو بوستم توجه نکرد، پاشد رفت بره مسجد، دنبالش رفتم، هی من شانه به شانش میرفتم، هی جلوتر میرفت که من بغلش را نرم، پس یه باب شهرم مثلا، هی من میداریدم و تندتر میرفت. از مسجد آمد بیرون، باز رفتم جلو، باش صحبت کردم، یکم برگشت. رفتم زودتر از او به خانه، آرایش کردم، قضا آماده کردم، زمینه فراهم کردم، آمد توجه نکرد. شب تو بستر توجه نکرد. منم میگه از دو چیز میترسیدم، مخافت النار، جالب این روایت، یکی گفتم خدا غضب شوهر باعث نشه جهنمی بشه، چون نبی مکرم اسلام فرمود، فرمود به زنها اگه ثواب جهاد میخواید ببرید، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. فرمود مردی که از دنیا میره، زنی که از دنیا میره، همسرش باید راضی باشه. لذا زهرای مرضیه با اون عظمت در بستر اول مطلبی که از امیرالمومنین میخواست همین، علی جان از من راضی هستی یا نه، میخوام با رضایت از دنیا برم. میگه هر چه کردم این دلش نرم نشد. میگه تا صبح نخوابیدم و بکت بکاءً شدیدًا، هی گریه کردم از دو چیز، یکی مخافت النار و یکی مخافت الله. عزیزان مراجعه کنید به سر سوره تو تفسیر همین کتاب مستدرک الوسائل با همین توضیح که من میگم، حدود 5 صفحه این داستان، حدود 5 صفحه حدیث منتها من یه تیکش رو عرض میکنم. گریه کردم تا صبح نخوابیدم، گفتم خدایا از تو میترسم و از قیامت. اگر مسئله شرعی نبود که محل نکنه، منم که ما بهش محل نمیکنم باشه، ولی از دین و از مسائل شرعیش میترسم. صبح میگه بلند شدم و آمدم در خانه پیغمبر اکرم، در زدم. ام سلمه آمد پشت در گفت کیه؟ گفتم حولا هستم، حولا عطاره. گفت عطری آوردی برام؟ گفتم نه بابا، گرفتارم، بودم مشکل رو حل کن. اومد تو خانه شروع کرد گریه کرده. های ام سلمه بابا ساکت شده، چیه؟ حرفتو بزن. تو قصه اینه، یه اشتباهی کردم، آقا ناراحت شده، حالا دستشو میبوسم راضی نمیشه، دنبالش میرم راضی نمیشه. در مسجد رفتم، آرایش کردم، خونه براش غذا آماده کردم، عوضا چه کنم؟ والا منم نمیدارم سخت و رسول خدا بیاد. نشست پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله نبی مکرم آمدن و گفت یا رسول الله اینطور شد. حضرت فرمودن برو بهش بگو اگه مردی به زنش توجه کنه، مردی به زنش عنایت کنه، مردی زنش رو تحویل بگیره، فرشته ها میان اون مرد در آغوش میگیرن. خلاصه این تذکر رو بهش بده، مسلم اگه میرفت میگفت که رفت و گفت حل میشد مشکل و تاریخ نداره اینه، ولی حل شده قضیه. میخوام اینو عرض کنم چون سفارش پیامبر اصحاب خیلی اهمیت میدن. عرض من یه تیکشه، همه این داستان رو برای اینجا گفتم. پیامبر فرمود حولا نکیم، من یه سفارش هایی بهت بکنم. حدود 4-5 سفر سوتا حدیث پیغمبر یکی یکی حقوق مرد رو برای حولا شمرد که زن چی باید رعایت کنه، زن چه وظایفی داره. این روایت باید به نظر من مطرح بشه تو جامعه. یکی یکی شمرد. من نه الان حفظم نه وقت دارم برای شما بگم، ولی مستدرک الوسائل نزدیک 4-5 صفحه وجود مقدس پیامبر گرامی ایزان یکی یکی یا حولا یا حولا اول هر کدومش اومده. زن باید زینتش اینطور باشه، زن باید حجابش اینطور باشه، زن باید در برخورده با شوهرش اینطور باشه، تو ناملایمات چطور باشه، تو شادی چطور باشه، تو غمش چطور باشه. حالا ببینید یه داستان کوتاهی پیش اومده، یه نفر اومده خدمت پیامبر یه قصه دعوایی با شوهرش، اینم نه دعوای بی‌مهری، پیغمبر فرصت و مختنم شمرده مفصل یه روایت براش فرموده. چرا؟ معلومه این اهمیت خانواده، این اهمیت و رسیدگی و توجه به خانواده. این مسئله عفاف و حجاب که من به همین میزان در این بخش اکتفا کنم، خلاصه عرضم این است که آقا مسئله حجاب، عفاف، پوشش در جامعه که معل اصف داره کاهش پیدا میکنه، کمرنگ میشه، تو کودک و نوجوان میاد جلو، رسانه های ما باید ترویج کنن حجاب رو، مسئله موسیقی، مسئله غنا، مسئله تکخانی خانوم ها متاسفانه عفت کردم گاهی به اسم برنامه کودکی، ولی بالاخره تکخانه، داره شعر میخوانه، داره پخش میشه، اینا باید توجه بشه. من تا این نکترم بگم عزیزان، آقایونم باید این طرف رعایت کنه. راوی میگه رفتم خونه امام باقر. ما هر وقت خدمت امام باقر می‌رفتیم یه اتاق ساده‌ای بود، لباسای ساده‌ای. اون روز قبول بیا داخل، رفتیم تو اتاق اندرونی، دیدیم نه آقا این اتاق فرق می‌کنه، اتاق درون امام، اتاق داخلی با اتاق بیرونی فرق می‌کنه. این اتاق تزیین شده از زیباست، دیدم امام هم لباس قشنگی تنشه، امام رنگ دسته به محاسنش رنگ کرده. دیدم خلاصه چهره امام، اتاق امام، لباس امام و بیرون داخل خانه متفاوته. عرض کردم یبن رسول الله اینطوره؟ فرمود اینجا محل زندگی همسرمه، مرد اگر به خودش برسه همسرش به مردای دیگه تعصب نمیکنه، گفتن نمیکنه، خوش به حال فلانی، قیافش اینطوره، لباسش اینطوره، چهرهش اینطوره. فرمودن دلیلش آن است که من، دلیلش آن است که این اتاق، اتاق زندگی همسرمه، من با خانوادم زندگی میکنم. ببینید عزیزان، یه مرد بریده شوریده با لباسای ناپسند با وضع نامبهم تو کوچه داشت میرفت. آقا به نظرم امیرالمومنین علیه السلام اگه اشتباه نکنم، بله، حضرت علی علیه السلام تا دیدش این نگاهی کرد به قیافه. آقا ما که مردیم، از بعضی مرد آدم متنفر میشه با این قیافه، آقا چطور زن میخواد جذبش کنه؟ من به یک کسی جوانی که دیدم چهره خودش رو به یک شکل در آقا سر رو تراشیده بود، یه وضعیتی که حالا مثلا با پیر مردای 80-90 ساله این تیپ جور در میمد، نباز جوان 17-18 ساله. گفتم عزیز من اصلا من دارم فرار میکنم از تو، چطور خانم تو میخواد تو خونه زندگی کنی؟ انسان باید توجه داشته باشه. آقا نگاه کردی دید آقای بوریده دم ور لباس های نامنظم، حضرت یه نگاهی بهش کرد فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، مگه خدا نگفته نعمت من رو یادآوری کنی؟ و اما به نعمت ربک فحدث. و گاهی هم میان خانم ها میگن آقا شوهرمون داره، وضعش خوبه، به خودش نمیرسه، ملاحظه نمیکنه. مخصوصا آقا هست که انسان پیر میشه، سن بالاتر میره، بیشتر باید نسبت به این نکات توجه و اهتمام داشته باشه. خلاصه بحث امروز ما نسبت به خانواده بحث حجاب و عفاف است با این نکاتی که عرض کردیم. گرچه حالا گفتن ما کافی نیست، ولی ممکنه یه دو تا چیز در انتظار شما، یکی اذیت نمیشی، یکی هم شناخته نمیشی. طمع بکنن کم مگه پیش میاد؟ حوادثی که گاهی طرف زنش از دستش خارج شده، بچه شده قرار رسونده، طلاق گرفته با دیگری ازدواج کرده، قانونها رو از هم پاشید، خب نه همدیگر رو ندیدن که این اتفاقات نمیفته. باید توجه بشه، مخصوصا خانمای محترم تو مجالس خانگی، تو عروسی ها نسبت به کودک ها این بچه ها رو پر رو بار نیارین. اشعاری که خوانده میشه توجه بشه به این نکات، موسیقی، رقص، آواز حرام. به طور کلی اینها به قول خدا رحمت کنه مرحوم استاد محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمود غنا و موسیقی یک نوسان احساسات داره، یک ریزش و فرو ریختن معنویت. وقتی میزنه میری بالا، وقتی میزنه نوسان پیدا میکنی، وقتی مینوازه احساس یک شادی و طرف میکنی، ولی وقتی تمام میشه یه مرتبه معنویت میریزه. این آدم دیگه میتونه وایسه بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آدم میتونه با السلام علیک یا ابا عبدالله عشق بریزه، این آدم میتونه هر زمان بوضوع شما با نگاه به حرم حضرت معصومه منقلب بشه. طبیعیست که این حالتها رو از انسان میگیره. زندگی اهل بیت امام نشان میده. شما ببینید آقا عقیله بنی هاشم زینب کبرا تا وارد مجلس دشمن شد، وارد یزید شد، خب شنیدید وقتی چوب به لب و دندان ابا عبدالله اون خبیث شروع کرده بودن، یکی از این کنیزاش که حالا یه مقداری علاقه داشت به اهل بیت با یه وضع نامناسبی گرید تو جلسه، کنیز یزید بود، گفت نزن این پسر پیغمبره. نوشتن یزید عباشو برداشت انداخت رو سر این زن، رو بدن این زن که پیدا نباشه، یقینا بیجاب نبوده، مثلا لباس معمولی بوده پشت پرده انداخت، خب نبیند یعنی این خبیث داره به مسئله حجاب کنیزاش اهمیت میده. و وقت زینب کبرا وقتی وارد مجلس یزید شد، شما میدونید شام سفر وارد شدن، یعنی تقریبا 25 روز بعد از حادثه کربلا خیلی اذیت شده، کوفه رفتن، تکریت رفتن، تو مناطق مسیر اومدن، اذیت کشیدن. خب تبریز وقتی وارد میشن باید گله کنه از این وضعیت، چرا ما رو اسیری بردید، چرا ما رو تو این شهر گردوندید، چرا ما رو کوفه. اما هیچ، زینب کبرا تا وارد مجلس دشمن شد گفت امن العقل یبن الطلقا تخدیر و که حرائرک، آیا این عدالت زنای خودت پشت پرده باشن؟ و بنات رسول الله سبایا و سوق بنات رسول الله، به این تعبیر از سبایا دخترای پیغمبر، زنای پیغمبر، فرزندان پیغمبر، ایالات رسول الله، اینطور بیان در مقابل نامحرم، عدالت. اول اعتراضی که گرد این بود دختر کوچولوی ابا عبدالله تا عمش اومد شب 11 بالا سرش اول مطلبی که گفت اخیر قطن انده که از تو رو به ها رأسی امنه یه که پارچه داری من سرمونه پوشونم. حالا این دختر 3 سال بوده 4 سال بوده 5 سال بوده بچه بوده کجاب برش نبوده. خب چطور شما اینطور تزیین میکنه دختر خود برنامه کودک میفرستی با 7 سال 8 سال 3 کنار پسر مینشونی اونطور بیان تو برنامه شعر بخوانن اجرا خود چه اشکال داره با چادر بیاد چه اشکال داره با مقنعه بیاد ترویج حجاب از کودکی بکن بگو برنامه های ما از کودکی خط بده. بچه 4-5 ساله میگه همه جان های تسته پارسه خدمتتون هست من سرم رو پوشونم. این درس رو اگه ما از عاشورا نگیریم از کربلا نگیریم چه درسی میخواییم بگیریم؟ امید دارم خدا به همه ما انشاءالله توفیق ارتباط بیشتر با معارف اسلامی و اهل بیت رو عنایت بفرماید. خب مثل جمله هم عرض ارادت یکی از عزیزان از من خواست امروز ذکر مصیبتی از رقیه بنت الحسین بشه. برادر عزیزمونم نوشتن از امام رضا علیه السلام ذکر مصیبت بشه. با اعتذار از برادر عزیزمون جای شمس انشاءالله من فردا روزه امام رضا رو میخونم. اجازه بدید امروز چون درخواست این عزیزمون قبل از ایشون بود دوست جمله در محضر شما و در محضر حضرت آیت الله امینی حفظه الله که تقدیر و تشکر میکنیم از بزرگواری ایشون که در اکثر جلسات حضور پیدا کردن اجازه بدید دلهای شما رو ببرم دمشق کنار قبر نازدانه ابا عبدالله. بنده غالبا سالی 10 روز 7 روز به اقتضای زمانیم سوره منبر میرم. سال گذشته شهریور ماه منبر میرفتم صبحا جمعیت خوبی هم بود. یه روز یه خانم آقای معلمی آمدن پیش من یه دختر محجبهشون 13 ساله‌ای هم همراهشون بود در حالی که گریه میکرد گفت فلانی ما هر سال میان سوریه زیارت ما بچه دار نمیشیم پزشکان بهمون گفتن اولاد دار نمیشیم اما آمدم کنار قبر این نازدانه متوسل شده ازش اولاد خواستم خدا این بچه را بهم داد اسمم گذاشتم رقیه دختر محجبه و به اصطلاح متدینهی کنارشون بود و همین بچه اول و آخر هم همین بچه بیشتر نشد. این نازدانه ابا عبدالله که حرمش محل زیارت بسیاری از عزیزان ماست. من روزه رو از کامل بهایی میخوانم چون عماد الدین طبری داستان حضرت رقیه و داستجریان رقیه بنت الحسین رو این شخصیت در کتاب کامل بهایی که این کتاب رو برای بهاءالدین حاکم وقت نوشت اونجا این داستان رو ایشون آورده و مطرح کرده است. منم از عین عبارت کامل بهایی عماد الدین طبری رضوان الله تعالی علیه که از علماء قرن 7 هجری مرحوم شیخ عباس قمی و دیگرانم که نقل کردن در کتابهاشون مثل منتهى الآمال و اینا همه اینها از همون کامل بهایی گرفتن. ما خیلی از زندگی این آزاده ها و این آقازاده ها و این بچه های ابا عبدالله و امام حسین و اهل بیت خبر نداریم چون متاسفانه تاریخ نارساست. عزیزان من میدانید کتابخانه شیعه رو آتش زدن زمان سید مرتضی سوزاندن زمان شیخ طوسی سوزاندن. قدیمترین مقتل های ما توی این کتابخانه ها از بین رفت مثل مقتل ابی مخنف مقتل اشرف بن نواسه اینا اگر بود خیلی از حرفا رو ما امروز داشتیم بزنیم اما بسیاری از اینها متاسفانه آثار رو بردن. اما به نقل عماد الدین طبری همین قد میدانیم این نازدانه ابا عبدالله سراغ پدر رو گرفت یکی از مدعیان اهل بیت که میشناسیدشون رو ایشون برای من نقل میکرد میگفت من یکی از دوستانم یا خودش شایدم خودشو میگفت میگفت برادر از دنیا رفت تو ماه رمضان چون میفرمود مراسم حفد و ختم و اینهاشو برگزار کردیم 3-4 تا دختر داشت دختر کوچیک داشت دختر بزرگ داشت پسر داشت میگفت من یکی از این شبها که 10-15 روز از مرگ برادرم گذشته بود رفتم خانه بعد از افطار سر بزنم ساعتی از افطار گذشته بود اما دیدم این دختری که تازه روزه گرفته دختر این برادرم عکس باباشو گرفته توی این دامنش یه گوشه نشسته و افطار نمیکنه گریه میکنه. گفتم 1 ساعت از افطار گذشته عموجون چرا گریه نمیکنی؟ گفت عمو من از اول ماه رمضان کنار بابام افطار میکردم بابام شبا میره که از منم کنار این روزه ما باز میکرد. عمو چطور بی بابا افتار کنم؟ این عکس رو میگرفت تو آغوشش، هی دست میگشید و گریه میکرد. شما میدانید دختر عاطفیه، پیراهن پیغمبر رو دادن دست فاطمه زهرا، حضرت تو بستر بود، امیرالمومنین دید خیلی گریه میکنه. زهرا جان چیه؟ علی جان یه خواهشی ازت دارم، میگه پیراهن بابا ما بدیم من بو بکشم بذارم رو چشمام، او پیراهنی که پدرم رو توش قسل دادی. آقا پیراهن آوردن، در تاریخ دارد بزرگان نوشتن تا پیراهن آوردن حضرت زهرا گذاشت رو صورتش و بشی علیها، از حال رفت. بس کرد زهرای من، دختر بزرگ، دختر بالغ، عاقل پیغمبره، پیراهن پیغمبر بهش دادن، هیچ استبعاد نداره. یه دختر سه ساله مگه قلبش چقدر ظرفیت داره؟ عکس نبوده، تصویر نبوده، سر بابا بوده، مگه چقدر طاقت داره؟ اینطور نوشته مرحوم طبری، تا سر رو تو دامن گرفت، بابا بابا به من بگو کی پیشانی تو مجروح کرده بابا، بابا کی سر تو خون آلود کرده بابا. یه حرفا رو آدم طبیعتا میتونه، زبان حالم که باشه کافیه. یه دختر کوچولو وقتی سر باباش رو ببینه، اونم کی؟ بعد از تقریبا یک ماه که باباش رو ندیده، بعد از قریب یک ماه که هرچی سراغ بابا رو گرفته بهش زدن، حالا رسیده اما سر بریده. خیلی طول نکشید، خیلی حرفا طول نکشید، یه خورده گفت، یه خورده ناله زد، بابا لیتنی کنت امیا، بابا کاشته جام کور بود بابا، بابا سر تو نمیدیدم بابا، گفت و گفت، خاند و خاند، یه وقتم دیدن سر یه طرف، نازدانه یه طرف، فلما هر رکوها فارقت روها من جسدش.